هستم تا همینک شنونده برنامه ایران و ایرانی باشی.
به نام ایران، یادگار شکوه و زیبایی. به نام ایران، سرزمین پاک اهورایی. به نام ایران، مهد فرزانگی و شعر و سخن. به نام ایران، عاشقانه بخوان به نام وطن. ای وطن کاشانه من، خاک پاکت خانه من. نام تو شد بر لبانم، هر نفس ترانه من. دست ناپاک پلیدان فدایت، آرزویم ماندن تو.
به نام خدا. سلام، سلام بر ایران که قلب ماست، سلام بر ایران که جان ماست. به ایران و ایرانی خوش اومدید. تو این برنامه قراره از دست و برتای کشور عزیزمون بگیم، دستاوردهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و علمی. دستاوردهایی که کلی افتخار میکنیم بهشون. وقتی ازشون میگیم کیف میکنیم و با خودمون میگیم که این ایران، این ایرانی. پس اگه تو هم میخوای لبخند به لبا بیاد، با شنیدن پیشرفتهای ایران رو همین موج بموز.
تاریخ به چهره‌های برجسته ایرانی خو گرفته. علم، فلسفه، ادب، هنر برای بودن به نام‌های ایرانی وابستند. ایران تمدنی اصیل و ایرانی، مردمی با قلبی پاک و ذهنی شگفت‌انگیز است. از این خاک حاصل خیز دستاوردهای جسورانه برمی‌خیزد. اینجا ایران و ایرانی است. روایتی از اقتدار، عزت و ایستادگی در ایران و ایرانی.
بسیار خوب، با ایران ایرانی همراهتون هستیم و تو این لحظه میخوام از دستاوردهای علم و فناوری کشورمون بگم. این عصری که زندگی میکنیم دانش به عنوان مهمترین ابزار توسعه و پیشرفت شناخته میشه و خوشبختانه دستاوردهای علمی ایران به یه نماد افتخار و قدرت تبدیل شدن. این دستاوردها نه تنها داخل کشور بلکه در سطح جهانی هم تاثیرگذار هستند و ما رو به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در فناوری معرفی میکنن. برای نمونه حضور ایران در میان کشورهای برتر دنیا از منظر انتشار دستاوردهای علمی نانو و تدوین و انتشار حدود 11% از استانداردهای جهانی نانو با راهبری متخصصان ایرانی از افتخارات کشور در این عرصه است. محصولات نانوی ایرانی با حضور در ده‌ها کشور جهان هم به رشد اقتصادی کشور و هم به ارتقای کیفیت زندگی مردم کمک کردند. بنابراین در ادامه دو تا از جدیدترین نوآوری‌های عرصه نانو رو بهتون معرفی می‌کنم. یکی از دستاوردهای جدید در حوزه نانو، نوآوری نانویی محققان در حذف آلاینده‌های سنگین از آب. پژوهشگران تو دانشگاه ارومیه با استفاده از فناوری نانو، یه روش نوآورانه رو برای تصفیه آب و حذف آلاینده‌ها دارن. این تحقیق با هدف افزایش کارایی قشاها در حذف آلاینده‌ها از جمله نمک‌ها و فلزات سنگین و بهبود ویژگی‌های ضد آلودگی انجام شده. با توجه به افزایش سریع جمعیت و نیاز روزافزون به منابع آب شیرین، روش‌های جدید و مؤثر برای تصفیه آب و پساب‌های صنعتی ضروری‌اند. بنابراین استفاده از قشاهای نانو کامپوزیتی میتونه راه حل مناسبی برای تصفیه آب‌های آلوده باشه. این دستاورد جدید میتونه به عنوان یک راهکار نوین در صنعت تصفیه آب و فاضلاب مورد استفاده قرار بگیره و به حفظ منابع آبی و کاهش آلاینده ها کمک کنه. درود میفرستیم به همه پژوهشگران دانشگاه ارومیه. اما دومین دستاورد در حوزه نانو که اونم جدید هستش، افزایش بازده آبشیرین‌کن خورشیدیه. محققان دانشگاه صنعتی اصفهان با بهره‌گیری از فناوری نانو و طراحی دقیق سطح قشاهای پلیمری تونستن بازده فرایند آبشیرین‌کن خورشیدی رو به بیش از 93% برسونن. بحران‌های آب و انرژی یکی از مهمترین چالش‌های جهانی قرن محسوب میشه و کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای تأمین پایدار آب شیرین هستند. بنابراین این نوع طراحی میتونه زمینه رو برای تولید آب شیرین از منابع مختلف و به ویژه در مناطق کم آب فراهم کنه و همزمان با بهره‌گیری از انرژی خورشیدی مصرف انرژی و هزینه‌های عملیاتی رو کاهش بده. این پروژه نمونه موفق از ادغام مهندسی پلیمر، فناوری نانو و کاربردهای انرژی تجدیدپذیره. خسته نباشید میگیم به همه محققان دانشگاه صنعتی اصفهان. بسیار خوب، با هم مرور کردیم دوتا از دستاوردهای حوزه علم و فناوری رو. درود میفرستیم به همه دانشمندان و پژوهشگران ایرانی که با کسب دستاوردهای علمی و فناوری هیچ محدودیتی مانعشون نیست و فقط و فقط برای سربلندی ایران تلاش میکنن.
هر ایرانی یک صدا، یک داستان، یک روایت از جنگ رمضان.
به نام خدا، من سمیرا فرزدی هستم، روانشناس بحران، شاغل در اداره بازتوانی پس از بحران در سازمان مدیریت و پیشگیری بحران شهر تهران، مسئول تیم دوام حامی شهر تهران هستم. تیمی تربیت شده ذیل دوام داوطلب واکنش اضطراری محله تقریبا 3 سال ما داریم مداوم دوستان آموزش میدیم که آموزششون هم اینجوری هستش که حول محور کمک‌های اولیه روانشناختی همون PFA هستش. به عنوان PFA ورکر اینا تشریف می‌برن سر صحنه و خب زیر نظر سازمان بحران و برای بحث حمایت‌های روانی آدم‌هایی که توی حالا جنگ، زلزله و حالا مسائل اینجوری آسیب دیدن. ببینید شاید باورتون نشه ولی گاهن یک آغوش میتونه یک خانوم رو از فروپاشی روانی به اصطلاح نجات بده.
از بچه‌ها پیشت میمونه تا وقتی که حالت خوب بشه. تا اون موقع آوار برداری هم تموم شده، این ماشینا هم رفتن، میتونید برگردید خونه.
باشه. بابا آفرین. گوشات. گوشات چجوریه الان؟ صدای منو خوب میشنوی؟ آره؟ گوشت اینجوری اینجوری نمیکنه؟
من بهاره رضایی هستم، نیروی دوام حامی سازمان. قبلا حالا تو جنگ 12 روزه بودیم، الان هم از اول جنگ حضور داشتیم. خیلی سخته، آدم دوست صمیمیش برات مشکلی پیش میاد، ولی الان بدون اون جاش خوبه، آرومه. ما جزء تیم حمایت روانی هستیم که بعد از اصابت ما اونجا حضور پیدا میکنیم که بتونیم حالا برای اون افرادی که حالا آسیب دیدن یا مثلا بازمانده افرادی هستن که از بین رفتن بتونیم یه آرومشون بکنیم، باشون صحبت بکنیم.
کل تیم ما داره تلاش میکنه که از این آسیب روانی طولانی مدت آدم ها که دوچار یک اتفاقی میشن جلوگیری بکنه. شهرداری زحمت کشیده، 13 تا هتل اگر اشتباه نکنم در نظر گرفته برای اسکان اضطراری. بچه های ستاد بحران مناطق کار هماهنگیش انجام میدن و تو کوتاه ترین لحظه برای اسکانشون به اصطلاح برنامه ریزی انجام میشه.
ایران و ایرانی.
کماکان ما برنامه ایران و ایرانی با شما همراه هستیم و در حال مرور دستاوردهای ایران عزیزمونیم. تو این لحظه از برنامه میخوام از دستاوردهای فرهنگی کشورمون بگم. فرهنگی یک ملت قلب و جون اونه. دستاوردهای فرهنگی ما تو حوزه شعر، ادبیات، موسیقی، فیلم، نقاشی و هنرهای تجسمی نه تنها در داخل کشور بلکه در سطح جهانی هم تحسین شدند. یکی از دستاوردهای مهم این هفته‌های اخیر و جنگ رمضان تولید آثار بسیار زیادی در حوزه موسیقی بود که خوانندگان و آهنگسازان پیام‌های مقاومتی و همبستگیشون رو با این قطعات به جامعه داخلی و بین‌الملل منتقل کردند. بنابراین تو این لحظه میخوام چند تا از این آثار رو با هم مرور کنیم. محسن چاوشی از خوانندگان دغدغه‌مند موسیقی پاپ کشورمون همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام و جنگ رمضان تک آهنگی با نام حسبی الله منتشر کرد که مورد استقبال بسیاری از مردم و مسئولین قرار گرفت. رضا صادقی هم از دیگر خوانندگانی بود که قطعه خدا مادر وطن با ترانه‌ای از بابک صحرایی و محوریت مفاهیم میهن دوستی منتشر کرد. رضا صادقی علاوه بر خوانندگی تنظیم کننده و آهنگساز این قطعه هم بود. از قطعه‌های دیگه که در طول جنگ رمضان منتشر شد میشه به ایران من با شعری از علیرضا قزوه، آهنگسازی و تنظیم حمید رشیدی، تدوین حسین نیکزاد و خوانندگی هادی هستم بگی و شمشیر میکشیم به خوانندگی امیر حقیقت، شعر حسین هدایتی و تنظیم سید حسین موسوی هم اشاره کنیم. بنابراین جنگ رمضان نه تنها دستاوردهای در بعد نظامی و اقتصادی داشته بلکه دستاوردهای قابل توجهی در حوزه فرهنگی و هنر هم دارا بوده. درود می‌فرستیم بر همه هنرمندان ایران زمین.
خبر داری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم، که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کاکلم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، بزن زن و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن. غمت نباشه تا ابد، این خونه ناموس منه. هنوز توی خونه ما مرد و زنا پشت همن، واسه یه قطر عشق غم از هرچی دارن سران. خدا مادر وطن.
همراه شما هستیم با برنامه ایران و ایرانی. اگه تازه به جمع ما اضافه شدید، باید بگم که در حال مرور دستاوردهای کشور عزیزمون تو حوزه‌های مختلف هستیم و الان میخواییم بریم سراغ دستاوردهای سیاسی ایران. مسلماً در برابر چالش‌های جهانی و فشارهای سیاسی، دستاوردهای نظامی و دفاعی کشور ما نماد مقاومت و استقلاله. با توانمندی‌های تولیدی، نوآوری‌های فناورانه و دقت بالای نیروهای مسلحمون، ما نشون دادیم که میتونیم بدون وابستگی به دیگران امنیت و ایمنی خودمون رو تضمین کنیم. این دستاوردها نه تنها امنیت ملی رو تضمین میکنن، بلکه اعتماد به نفس یک ملت رو هم تقویت میکنن. انواع موشک‌های ساخت ایران در حال حاضر از قدرتمندترین و پیشرفته ترین موشک‌های جهان به حساب میان. این موشک‌ها تو انواع مختلف تولید شدن. برای نمونه میشه از موشک‌های دوربرد و میانبرد ایران که میتونن اهداف دوردست رو مورد اصابت قرار بدن نام برد. این موشک‌ها شامل چند مدل کروز، بالستیک و موشک‌های ضد کشتی هستن که در ادامه با برخی از اونها بیشتر آشنا میشید. اولی مورد موشک‌های شهاب 4، شهاب 5 و شهاب 6 است. شهاب 4 یک موشک دوربرد ماهواره بر با برد 1700 تا 2000 کیلومتره. شهاب 5 و شهاب 6 هم دو مورد از موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با برد بیش از 5500 کیلومتر هستند که توانایی حمل کلاهک جنگی اتمی و غیر اتمی رو دارند. دومین مورد موشک ضد کشتی خلیج فارس که یک موشک بالستیک تک مرحله‌ای با سوخت جامد برد 300 کیلومتری و کلاهک 650 کیلومتریه و برای هدف قرار دادن اهداف دریایی متحرک گزینه مناسبیه. سومین مورد موشک خرمشهر 4 که یکی از موشک‌های بالستیک نسل جدیده. این موشک هایپرسونیک دارای سر جنگی 1500 کیلوگرمی و برد 2000 کیلومتریه که از سوخت مایع استفاده می‌کنه و دارای سرعت 16 ماخ در خارج از جو و 8 ماخ در داخل جو زمینه. موشک خرمشهر 4 با برخورداری از قابلیت رادارگریزی و هدایت‌پذیری فوق‌العاده یکی از قدرتمندترین موشک‌های هایپرسونیک ایرانی به حساب میاد که در سال 1402 برای نخستین بار رونمایی شد. و آخرین مورد موشک آشورا است که نمونه ارتقا یافته موشک شهاب 3 است و بردی بین 2000 تا 2500 کیلومتر داره و شکارچی سیستم های ضد موشکی دشمنه. قابلیت حمله کلک های چندگانه، دقت اصابت بالا و قدرت تخریب زیاد در هنگام اصابت از دیگر ویژگی های موشک آشورا است. بسیار خوب، تو بخش دستاوردهای سیاسی و در حوزه دفاعی برخی از موشک‌های دوربرد و میانبرد رو خدمتتون معرفی کردم. موشک‌های کاملا بومی که تمامی مراحل طراحی، تولید قطعات و مونتاژ اونها به دستان متخصصان داخلی انجام شده و اکنون ایران رو به یکی از قدرت‌های صنعتی موشک در جهان تبدیل کرده. درود بر ایران و ایرانی.
ایران و ایرانی و روایت همدلی و ایستادگی مردم ایران در جنگ رمضان.
یکم بسار دوستام زنگ زد با کار جهادی است، برشکار شیشه‌ای نمیخوان. منم اومدم اینجا در خدمت بچه های برشکاری اینجا.
ما از لحظه اصابت بودیم تو بحث خدمات رسانی، امداد رسانی با همکاری هلال احمر و مدیریت بحران منطقه 12. گروه های جهادی اومدن اینجا تو بحث آوار برداری و ما کمک کردم. از دانشجویان دانشگاه یزد اومدن و اضافه شدن. متوجه به خرابی زیادی که بس شیشه های مناطق داشتیم بر اساس موج انفجاری که ایجاد شده بود، با چند تا از خیرین صحبت کردیم، یک کارگاه شیشه گوری اینجا تونستیم احداث کنیم.
چند تا بچه میرن بازدید، بعد یه اندازه زن داریم میره اندازه میزنه، میاد اینجا ما شیشه هاشو میبریم، دوباره یک کیپ دیگه میرن برای نفس.
من حقیقتا خودم هم میخواستم نه یا مادرم نمیذاش، یعنی مادرم گفت ممکن بود این اتفاق برای خودمون بیفته، یه هرجور شده برد.
خیلی بهمون خدای کمک کردن، اومدن منزل رو کمکمون کردن، اومدن راپله ها رو کمکمون کردن.
این که مردم در کنار هم وایستادن، چون بچه ها بچه های جهادی هن، از خود بدنه مردم هن.
فقط مردم ما رو شرمنده میکنن با محبت هاشون. واقعا امروز ما رو یه جا رفتیم اصرار کردن که آقا باید بشینید، من مادرم شامی درست کرده، با ما شامی بکنید.
خدای موقعیتی برای ما ایجاد کرده که اونور هم انشالله آباد کنید اگه از ما بپذیره.
ایران و ایرانی.
اینجا ایران و ایرانیه. تا الان دستاوردهای سیاسی، فرهنگی و علمی کشورمون رو مرور کردیم و نوبت رسیده به مرور دستاوردهای اجتماعی ایران عزیز. به هر حال در عصری که جهان به سمت جدایی و تفرقه حرکت میکنه، ما با اتحاد ملی، همبستگی و همراهی یک نمونه ایدئال از جامعه‌ای موفق و همدل هستیم. جامعه‌ای که این شعر از سعدی سلوهشه. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. اما از دستاوردهای اجتماعی که در این روزها شاهدش هستیم، اتحاد و همدلی مردم عزیز کشورمون هست که تو حوزه‌های مختلف رخ نمایی میکنه، از انجام کارهای جهادی گرفته تا فعالیت‌های مؤثر تو فضای مجازی. یکی از این فعالیت‌های اجتماعی که اخیراً به یاد 168 دانش آموز میناب در چهارمحال بختیاری انجام شده، نذر عروسک. این پویش با همت خیران و چهرهای ورزشی چهارمحال بختیاری برپا شده و در اون 168 عروسک بین دخترانی که به موکب اداره ورزش و جوانان و شهرستانهای این استان مراجعه میکردن توزیع شده. درود میفرستیم به مردم عزیز چهارمحال بختیاری که با این حرکت نمادین، یعنی نذر 168 عروسک، به یاد دختران میناب بودن. مدرسه ابتدایی شجره تگبه حالا فقط اسم دبستان در میناب نیست، جایی در قلب همه ما و یادآور 168 دانش آموز مینابیه که در آغاز جنگ رمضان آسمونی شدن. اینم از بخش دستاورد اجتماعی در برنامه ایران ایرانی. به نظرم ایرانی هر جا باشه تا تهش پای وطنش و هموطنش می‌ایسته. فراموش نکنیم ایران طی تاریخ دستاوردهای بزرگی داشته، از دانش و فناوری گرفته تا هنر، تا خلق اتحاد، تا قوی بودن. خلاصه که ایران هر روز یک داستان جدید از مقاومت و افتخار خلق میکنه، حالا چه تو تیتر اخبار به عنوان دستاورد بیاد چه نیاد. بهتون افتخار میکنیم ایرانیا. خدا نگهدار.
رادیو قم، صدای کرامت و مهربانی.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه‌ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسی است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریانهای ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاقهای عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اقشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه، یک صدا از دل ایران شنیده می شود.